بسم الله الرحمن الرحیم. خداشناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد سوم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 86، حضرت فصلت و وصلت، وصال و فراق، فاصل، واصل، مفصل، مبصل، خیر الفاصلین، خیر الواصلین، افصل الواصلین، اوصل الفاصلین. صفحه 579. یا فاصل یا واصل. 1. فصل به معنای تفکیک و جدا کردن است به قصد آشکار کردن حقیقت نهان در هر چیزی، به بیان دیگر جز جز نمودن یک امر کلی است به قصد نمایاندن حقیقت کلی آن امر. پس تفصیل به معنای جز جز نمودن به قصد کل است و این نیز دیالکتیک نهفته در این معنا و اسم می باشد، زیرا خداوند فاصل و مفصل است که فاصل بودنش به معنای فصل فصل کردن است و مفصل بودنش به معنای جمع کردن است. پس تفصیل هر امری دو مرحله دارد: جز جز نمودن و سپس یگانه ساختن، که حاصل کار همانا آشکار شدن حقیقت نهان در هر امری می باشد و به این معناست که خود را خیر الفاصلین خوانده است در کتابش، که اکثر مترجمین آن را به معنای بهترین داور و حکم کننده تعبیر کرده اند که موجب تعجب است، زیرا خیر الحاکمین به این معناست. 2. اگر در هر پدیده یا کلمه ای دو حقیقت و معنای به ظاهر متضاد و پنهان است، به این دلیل است که وجود از عدم آشکار شده است، عدمی که همان وجود ازل است و هر دو یکی است، که ذات همه این تضادهای توحیدی در تأویل کلمت الله آشکار شده است. 3. اندیشه فلسفی و علمی بشر نیز کاری جز تجزیه و تفکیک اشیاء و معانی ندارد، ولی هرگز به کلش باز نمی گردد، یعنی علم تأویل نمی داند. زیرا اگر تفصیل به تأویل نینجامد، گمراه کننده و نابودگر است، همانطور که فلسفه و علوم بشری دوچارش شده است که نهایتاً در اتمیزم هلاکت بشری را به ارمغان آورده است. در علومی همچون فیزیک ذره‌ای و سلول‌های بنیادی و ژنتیک، زیرا این علوم پدیده‌ها و مفاهیم را فصل می‌کنند بدون اینکه بتوانند دوباره وصل کنند. به تحقیق دادیم ایشان را کتابی که تفصیلش نمودیم بر علم هدایت و رحمت از برای مؤمنان. آیا در انتظار تأویلش نیستند؟ سوره اعراف، که این آیه تصدیق کلی سخنی بود که گذشت، یعنی تفصیلی که اگر به تأویل نینجامد جز گمراهی و نابودگری نیست، زیرا تأویل همان وصل بعد از فصل است و بازگشتن به سرآغاز هر امری، یعنی از جزء به کل رسیدن. 4. اصلاً راز همه گمگشتگی ها و هلاکت های بشری در محدوده عمر فردی و حیات تاریخیش همین است که در تفصیل و تجزیه زندگی گم و گور و تباه می شود و یادش می رود که چه چیزی را تجزیه و تفصیل داده است، یعنی تأویل زندگی را از یاد می برد، یعنی مبدع را فراموش می کند. به همین دلیل در آیات مذکور از سوره اعراف بلا فاصله می فرماید: آنان که تأویلش را فراموش کردند، چون در قیامت همه امور تأویل می گردد، گویی همه از خواب مرگ بیدار می شوند. 5. در این آیات مورد بحث به وضوح شاهدیم که تفصیل آیات در کتاب خدا به قصد هدایت و رحمت است از برای مؤمنان، و لذا هر تفصیلی نیازمند تأویل است که البته تأویل آیات در نزد راسخون در علم و علیین می باشد. 6. پس درک می کنیم که تفصیل الهی در قرآن کریم شامل هر دو وجه تفکیک و توحید است و تجزیه و تأویل یا فصلت و وصلت، و این معنای خیر الفاصلین است که خیر الواصلین نیز می باشد. ولذا تفصیل آیات برخواست از حکمت الهی و به قصد هدایت مؤمنین است جهت رجعت به منشأ هستی، یعنی تفصیلی که منجر به تأویل و وصال می شود. این کتابی است که آیاتش بر حکمت است و سپس تفصیل داده شده است از نزد حکیمی دانا. سوره هود. به تحقیق که تفصیل دادیم آیات را برای گروهی که اهل ذکرند. سوره انعام. 7. اصلاً جهان هستی لامتناهی با بیشمار مخلوقات جدا از یکدیگر همان تفصیل ذات وحدانی خداوند است که تأویلش در پایان جهان و قیامت کبرا در جمال واحدی خداوند رخ می نماید که آن فصلت است و این وصلت، و این است که هر موجود فصل شده به مثابه یک آیت الله است، یعنی یک نشانه ذات وحدانی خدا. 8. پس اینک درک می کنیم که علم تأویل برترین علم ها و نجات بخشترین آنهاست که علم هدایت است، همانطور که شرحش از سوره اعراف گذشت، و مجموعه آثار ما چیزی جز تأویل تفصیلات آیات الهی نیست، بلکه نظام مهیا کننده قیامت است و قلم رو به لقاء الله. هرچند که کل تفصیل و تأویل آیات در خود قرآن کریم موجود است و هر که به آیات محکمات دست یابد آیات تأویلی را نیز کشف می کند، یعنی تأویل از حکمت است. این کتابی است که آیاتش بر حکمت است و سپس تفصیل داده شده است. سوره هود. پس فقط اهل حکمت تفصیل آیات را درک می کنند و رابطه آیات قرآن را می یابند. 9. جهان هستی و عالم کثرت ظهور تفصیل حق است و خداوند تأویل این تفصیل است، همانطور که تفصیلش همان تفصیل وجود اوست و قرآن شرح این تأویل و تفصیل است، و هر چیزی را تفصیل نمودیم تفصیلی مستمر و بی انتها. سوره اسراء. پس بدان که تأویلش نیز همین گونه مستمر و لامتناهی است، و لذا یک قیامت نداریم بلکه قیامتها داریم، قیامت‌های روز 50,000 ساله که فقط اهل تأویل آن را در می‌یابند، و ما در قیامت به سر می‌بریم. پس اگر علم تأویل ندانیم از درکش عاجزیم، زیرا قیامت عرصه تأویل است. 10. پس در حقیقت آنچه که موسوم به تفسیر قرآن است قرار است که تفسیر قرآن باشد، که به معنای تفصیل قرآن عربی به زبانها و دورانهاست، که مجموعه آثار ما مصداقی از این امر است. و اما تأویل قرآن را جز اهل قیامت نمی دانند، یعنی اهالی لقاء الله، در حالی که تفصیل قرآن بر همه متفکران و مدبران قرآنی میسر است، اگر زمانی خود را دریابند و در تاریخ جا نمانده باشند. فصل 87. حضرت انشراح گشایش. شارح مشرح اشرح الشارحین خیر الشارحین ارحم الشارحین اوسع الشارحین اعرج الشارحین یا شارح یا مشروح 1. آیا نگشادیم سینه ات را از برای تو و بر نداشتیم آن ثقلی را که کمرت را در حال شکستن بود و ذکرت را بالا بردیم و سختی ها را برایت آسان ساختیم؟ پس اینک به سوی پروردگارت راغب و وصل شو. سوره انشراح. کسی را که خدا خواهد هدایت کند سینه اش را برای اسلام گشاده می سازد و کسی را که خواهد واگذارد سینه اش را بسیار تنگ می سازد. سوره انعام. کسی که خدا گشوده سینه اش را برای اسلام، او بر نوری از پروردگار است. پس وای بر دلهای قسی که ذکر ناپذیرند و در گمراهی آشکارند. سوره زمر. 2. شرح به معنای گشایش، توسعه و بسته است. همانطور که مسئله قامزی را شرح می دهیم تا ساده و روشن و سبک و مفهوم شود، دلی هم که شرح می شود زلال و ساده و سبک و معقول و مفهوم می شود و همانطور که در آیات مذکور دیدیم منور می شود به نور خدا و بال می گشاید، پس باید به سوی خداوند پرواز کند و به او ملحق شود که این پرواز و الحاق در ذات خیش است و نه به سوی آسمان بالا سر ما، بلکه آسمان ذات و فطرت الهی خیش. دلی که به سوی برون پرواز می کند به دام می افتد و اسیر می شود. سوی پرواز دل از درون است که وجه الهی است، الا کسی که وجه اللهی در بیرون داشته باشد، یعنی امامی حی. 3. همانطور که می فرماید وای بر قسی القلب ها که شرح ناپذیرند، یعنی رحمت و محبت ناپذیرند، چرا که به نور محبت است که دل شرح و بست و توسعه یافته و نورانی می‌گردد و بال می‌گشاید. و اما کم نیستند کسانی که به نور محبت الهی از منشأ اولیا به شرح و بست و نور دل می‌رسند و به بیرون می‌پرند در شکار اشقیا و به قصد فسق، که وای تر بر اینها که دل را به شیطان می فروشند. زیرا دل قسی فقط منجمد است و شقی، ولی دل شیطان زده آتش است و خصم سلامت و ایمان دیگران است و صاحبش مبدل به یک شیطان انسی می شود تا ریشه محبت را براندازد. 4. پس خداوند با نظر محبت و کرمش به ولی نظر می کند مستقیم و یا به واسطه اولیایش و آن دل را شرح و بسط می دهد و منور می کند. زیرا قضای دل جز محبت نیست و دلی که قسی و شقی است محبت را نمی پذیرد و در نبرد و انکار با آن قسی تر و شقی تر هم می شود و گاه از سنگ سخت تر می گردد و دلهایشان سخت است و بلکه سخت تر از سنگ و خدا هم بر آنها قفل می زند. سوره بقره. تا به جان دیگران نیفتند، یعنی اراده قلبی را از آنها می ستانند. 5. و اما شرح صدر برای اسلام است، همانطور که ذکر آیاتش گذشت. و اسلام یعنی تسلیم حق شدن، که نخستین حق همان محبت و رحمت است و سپس پذیرش معارف و حقایق و احکام الهی. زیرا اسلام جزی نیست که دین رحمت مطلقه و حکمت و معرفت و سیر الالله است. 6. دل شرح یافته دل محبت پذیر و حق پذیر است، ولی دل منقبض و بسته منکر هر محبت و حقیقت است و در سودای فسق و شقاوت و انتقام است، به خصوص از کسانی که اهل محبت و معرفت هستند. 7. یکی از این اشقیا و صاحبان دل قسی که خداوند وی را بر سر راهم قرار داده بود پس از به خود آمدن و شرح صدر اعتراف می کرد که من در مرحله اول به این نیت به سوی شما آمدم تا از شما انتقام بگیرم و شما را باطل سازم، پرسیدم مگر چه بدی از من دیده بودی؟ گفت محبت شما مرا دیوانه می کرد، آمده بودم تا از محبت شما انتقام بگیرم و ثابت کنم که محبت دروغ است کلن. 8. قساوت و شقاوت قلب از غایت خودپرستی است، چرا که دل ذاتاً برای غیر است، چون محبت یعنی دوست داشتن دیگران. پس خودپرستی تلاشی ضد دل و مخالف هویت آن است، پس نابود کننده آن است. 9. دل خانه و منظر خداست در غیر خیش، غیری را که جانشین خودش ساخته است. پس دل آدمی حق ندارد خود را بپرستد، چون در این صورت خودش را لعن و نابود کرده است، زیرا دل کانون عشق و محبتی است که انسان را آفریده و جانشین خدا کرده است. پس دل جز پرستش خدا و عشق الهی کار دیگری ندارد که حقش باشد، و پرستش خود و نژاد خود و یا هر کس دیگری عمل ضد دل و ضد وجود خودش می باشد، مگر محبت کسی که پرستنده خالص خدا باشد، یعنی خود را فنای خدا کرده باشد. دل را چون به غیر خدا بسپارید، آتش دوزخ را برپا کرده اید. قرآن. 10. و خداوند سینه ای را شرح و بسط می دهد که خودپرست یا قسی نباشد. 11. و چون خواهد سینه ای را شرح و بسط دهد، مد نظر یکی از رسولان خود قرار می دهد. خداوند بر شما منت نهاده، از نزد خود رسولی را به سوی شما فرستاد تا شما را پاک سازد و کتاب و حکمت آموزد و از نجوای شیطان رها سازد و از تاریکی به روشنایی آورد. آیاتی از قرآن کریم. و این همان واقعه انشراح صدر است، چون خداوند من خودش را در دلی می نهد تا آن دل را از منیت پاک سازد و حکمت پذیر نماید و روشن کند. زیرا همه ناپاکی ها و سیاهی ها و سقل های دل از خودپرستی است و خودپرستی صفت شیطان است. 12. پس انشراح سینه نجات دل از شقاوت و قساوت است که همان خودپرستی است که عین خودکشی دل است، و این انشراح صدر جز به نور محبت اولیای حق نیست که مظاهر من الله هستند و من خدا، من ضد من و عاشق و از خود گذشته است که جهان هستی صورت این عشق و ایثار اوست. 13. کسی که شدیداً مبتلای به اجنه و شیاطین شده بود که شبان روز عذابش می کردند، به نزد ما آمد جهت نجات. به او گفتم این حاصل اشد خودپرستی و شقاوت است. با خشم و حیرت گفت من کل زندگیم را وقف خدمت به مادر پیرم کرده و به خاطر او ازدواج هم نکردم و شما مرا متهم به خودپرستی و شقاوت می کنید؟ تازه اکنون هم چند نفر یتیم را از راه دور سرپرستی می کنم و هزینه‌شان را می پردازم. از او پرسیدم برای چه این همه ایثار کرده اید؟ گفت برای رضای خدا. گفتم ولی خدا که شما را عذاب کرده است، زیرا شیطان به امر خدا به سراغ کسی می رود تا عذابش نماید و رسوا کند. پس با این حساب از نظر شما خدا ظالم است. استغفرالله. سکوت کرد. و امروز در جامعه با تعداد کثیری از این نوع افراد مواجه می شویم. آیا نظر شما چیست؟ آیا واقعا یک معمای عقیدتی نیست؟ به خصوص که اکثر این نوع افراد به ظاهر متشرع هم هستند. پس عیب کار از کجاست؟ این یک معمای شرقی است، معمای انسان شرقی، انسان مسلمان یا هندو، عرب، ایرانی و غیره، همه عاشق پیشه و ایثارگر ولی دیوانه و شیطان زده. 14. آیا خدمت به والدین پیر و زمینگیر بد است؟ آیا سرپرستی ایتام ناحق است؟ آیا نماز گناه است؟ آیا چنین کسی نبایستی اسوه و الگوی یک انسان مؤمن و کامل باشد؟ پس چرا خداوند شیطان را به سراغش فرستاده تا شبان روز عذابش کند؟ و می دانیم که شیطان بی صاحب نیست و به امر خدا به سراغ متکبران و خودپرستان می رود تا آنها را عذاب و رسوا کند. آیا همه این اعمال مذکور از روی خودپرستی و هوای نفس بوده است؟ چاره ای نداریم مگر اینکه باور کنیم که جز این نبوده است، مگر نبایستی عدل و رحمت خدا را انکار کنیم و جهان هستی را بی صاحب بدانیم که هیهات. مسئله این است که هر که خود را پیروی کرد مرید شیطان می شود. قرآن: حتی اگر این خود دینی و عرفانی باشد، زیرا تمام هنر نفس اماری بشر این است که همه امور الهی را هم تنفیس کند، یعنی خودی سازد، یعنی شیطانی نماید. 15. فقط و فقط در چنین موارد و مواقعی است که به حق الحق امر امامت پی میبریم و اعتراف میکنیم که آن را که امام حی نیست کافر است، و اگر اهل شریعت و حسنات هم باشد آنگاه کافری دو طبقه، یعنی منافق است. کسی که همه شریعت را از واجبات و مکروهات و مستحبات و محرمات تماماً رعایت کند ولی تحت ولایت امامی زنده نباشد، به مرگ نفاق می‌میرد و تا قیامت روحش در قبر می‌ماند. رسول اکرم صلی الله، یعنی همه اعمال و احکام و دین و خدمات و حسنات و ایثارگری ها و تقوای آدم بی امام در خدمت ارضای نفس و خودپرستی قرار می گیرد و از او یک شیطان مجسم می سازد، یعنی شیطانی به صورت بشری که ماهیتش تماماً شیطانی است و لذا با شیاطین محشور شده و با آنها زیست می کند. این بزرگترین معمای اخلاقی و اجتماعی و عقیدتی مشرق زمین و جهان اسلام است. چنان حدت و شدتی از قساوت و شقاوت و ضیق قلب در عین ایثار و دین مداری و فضیلت سوری و اسوه عذاب. این بزرگترین تضاد قلمرو به فرهنگ و اخلاق و مذهب در آخر الزمان است که متشرعین و دین باوران در سراسر جهان به آن مبتلا شدند، از جهان مسیحی تا مسلمان و هندو و دیگران. 16. به راستی فقط آنان که در جستجوی تبعیت از و چلاخ یعنی امام اقامه صلات می کنند و زکات می دهند و انفاق می کنند عاقبت به خیر می شوند، یعنی سمت و سوی انشراح صدر و هدایت و سلامت جز و چلاخ نیست و اسلام را جز اهل ولایت و امامت حقه در نمی‌یابند و لایقش نیستند. امروز دین را بر شما کامل و نعماتم را بر شما تمام نموده و راضی شدم که اسلام دین شما باشد. قرآن: و می‌دانیم که این آیه در روز ولایت و امامت و قدیر نازل شده است. پس اسلام دین امامت است ولا غیر. پس انشراح صدر و رهایی از ثقل و عذاب آخر الزمان و خروج از مشقتها و الحاق به سلامت و سهولت حیات و ارتقاء ذکر و معنویت برآمده از نور محبت امام زنده است. ای کسانی که مؤمنانید، خیر فقط در بقیت الله است و مرا بر شما هیچ حفاظتی نیست. سوره هود، یعنی بی امام را هیچ حمایت و حراست و امنیتی از جانب خدا نیست، چون خدا فقط در امام است. 17. نور انشراح و نور الله جز امام نیست و الیین و اولیای او، تا تا دل آدمی شرح نیابد هیچ رحمت و محبت و حقیقتی را نمیپذیرد و در بهشت هم معذب و عدیل و بدبخت میماند. 18. و نیز این که فقط شرح امام و امام شناسی است که دل را می گشاید و ثقل زدائی می کند و بار کمر شکن زندگی آخر الزمانی را از وجود بر می دارد. زیرا شرح امام شرح نور است و امام شناسی قدرتمندترین و نافذترین نورها را داراست و ظلمت و شقاوت قلب را می دارد و جان را روشن می کند. و این شرح عرفانیه انشراح است. 19. انشراح صدر فقط گشایش فیزیکی و وجودی و توسعه جان نیست، بلکه خانا کردن آن نیز هست. و اینک بخوان کتاب وجودت را، قرآن، و خداست که با نور انشراحش دل و جان آدمی را برایش خوانا می کند با قلم خود، و مؤمن بایستی آن را بخواند به نور عرفان نفس. و در این شرح نمودن کتاب وجودش رشد و رفعت و تعالی می‌یابد به طبقات علیای وجود تا عرش اعلای ذات حق در خیشتن تا لقای رویش. 20. که این انشراح صدر دارای دو شرح کلی است در دو مرحله، شرح فراق و شرح وصال، شرح دوگانگی ها و شرح توحید و وحدت جان با حق، شرح فرقانی و شرح قرآنی یا عرفانی، و این شرح را پایانی نیست. به قول مولوی، سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد حال اشتیاق. فصل 88م، حضرت رفعت، ارتقا، رافع، رفیع، مرفع، ارفع الرافعین، اشرح الرافعین، ارفع الشارحین، انظر الرافعین، اعرج الرافعین. یا رفیع یا رافع. 1. آدمی دو قلم رو به حرکت و رشد و فعالیت دارد، درونی و برونی یا آفاقی و انفسی، که هر یک از این دو نیز دارای دو سمت و سوی حرکت است، سطحی و عمقی یا افقی و ارتفاعی، که مؤمنان بایستی سمت و سوی عمقی و انفسی و ارتفاعی را برگزینند و هدف خود سازند، هرچند که فعالیت سطحی و افقی هم دارند، ولی مقصود آن نوع انفسی و عمقی و ارتفاعی است. این دو نوع سمت و سو را میتوان ارضی و سمایی هم نامید، طبق فرهنگ قرآنی. می‌خواستیم او را به واسطه آیات و نشانه‌های خودمان ترفیع دهیم، ولی او به زمین چسبید و نفس خود را پیروی کرد. سوره اعراف. 2. جهان درونی و برونی آدمی دارای عرض و سمایی است که عرض جهان برونی همان زمین است و آسمانش هم قلمرو به افلاک می‌باشد. ولی عرض جهان درونی نفس اماره است که نخستین و پست‌ترین طبقه نفس می باشد که همسایه دیوار به دیوار زمین و مماس با آن می باشد به واسطه تن خیشتن. ولی آسمان نفس همان طبقه نفس واحده یا ذات است که در عمیق‌ترین طبقه نفس قرار دارد و بالاترین ارتفاع و آسمان باطنی انسان است، همانطور که بالاترین طبقه و ارتفاع آسمان بیرونی هم طبقه هفتم است که رسول خاتم تا آنجا ترفیع و رفعت یافت. 3. ولی ترفیع آسمانی از درب باطن است و هر که به طبقه هفتم نفس خود یعنی نفس واحد رسید، به آسمان هفتم رسیده است و این کمال رفعت انسان است. 4. و ولذا می فرماید که خواستیم او را رفعت بخشیم ولی او به زمین چسبید و پیروی زمین نفس خود یعنی نفس اماره را نمود و از این رفعت محروم شد، یعنی زمین خاکی و نفس اماره قلم رو به حیات و هستی پست انسان است که همسایه دیوار به دیوار یکدیگرند و مماس بر هم می باشند مثل تماس تن ما با خاک. 5. رفعت بخش درجات که صاحب عرش است القا می کند روح را از امرش به هر بنده ای که خواهد تا روز دیدارش را هشدار نماید. سوره غافر. روحش را به مخلصین القا می کند تا بالا روند و در معراجش وی را دیدار کنند و این دیدار را به مردمان ابلاغ نمایند. و طبعا این روح در ذات بنده ای مستقر می شود و از آسمان هفتم نفس به معراج می رود به آسمان هفتم عرش خدا، زیرا در به آسمان هفتم عرش از طبقه هفتم نفس یعنی نفس واحده گشوده می شود به قدرت روحی که القا شده است و اصلا به قدرت این روح است که انسان از طبقه اول نفس تا طبقه هفتم را بالا می رود و ترفیع می یابد و رفیع می گردد و از آنجا در آسمان هفتم فوق عرض با خدایش دیدار می کند، یعنی سفینه ای که مؤمنان سوار بر آن به آسمان هفتم بالا می روند روح است و سمت پرواز هم باطن است. این معنای رافع و رفیع بودن خداست که هم خودش رفیع است که در بالاترین مقام هستی قرار دارد و هم بندگان لایقش را ترفیع می بخشد و به این مقام بالا می برد. پس برترین ترفیع وجود آدمی به واسطه القای روح الهی در بشر است که او را رفیع می سازد. 6. عزت از آن خداست و آنچه که شما را به سوی او رفعت و ترفیع می بخشد و بالا می برد کلام پاک با عمل صالح است. سوره فاطر. بی تردید کلام پاک از نفس پاک برمی خیزد که قلم رو به عمل پاک و صالح است و آن کلام با حکمت و معرفت و دعای خالصانه و عارفانه است که سوار بر عمل صالح انسان را به اعماق و ارتفاعات روحانی نفس واحده بالا می برد که همسایه آسمان های برتر است. همانطور که نفس اماره همسایه زمین است، طبقه هفتم نفس هم همسایه آسمان هفتم است. 7. به تجربه درک می کنیم که آدمی به وقت ارتکاب اعمال نیک و پاک و انفاق ها قلبی تر و باطنی تر و روحانی تر می شود، یعنی به اعماق ارتفاعات ذات خود ترفیع می یابد و این عروج به سوی خداوند است. همانطور که با ارتکاب به جرم و جنایات اصلا از خودش فراری و بیزار می گردد ولی با اعمال صالح با خود صمیمی و دوست شده و بر خود راه می یابد و از طبقات نفس خود بالا می رود و این قلم رو به عروج است و خداوند هم چنین انسانی را روح می بخشد تا عروج نماید و به او برسد و با او دیدار کند. روح سفینه عروج انسان است همچون براق محمدی در معراجش که برق روح الهی بود. 8. و گفت ای عیسی من ترفیع دهنده و رافع تو هستم. سوره آل عمران. یاد کن ادریس را که پیامبر صدیق بود و او را به مکان اولیا رفعت بخشیدیم. سوره مریم. می دانیم که ادریس نخستین پیامبر پس از آدم علیه السلام است که از جانب خداوند بانی علم کلمه و علم الاسماء و مسئول تدریس آن به مردم بود و لذا او را ادریس می نامند، یعنی صاحب درس. و او نخستین کسی بود که به مقام اعلا العلیین که مقام علی و علویت است ترفیع یافت و او را به خاطر همین درس و تعلیمش بارها به قتل رسانیدند و به اذن الهی زنده شد و به رسالتش ادامه داد تا خداوند او را همچون مسیح علیه السلام به آسمانش بالا برد و مقیم آنجا نمود. مسیح هم پیامبری حکیم و علیم بود و همه عمر کوتاه رسالتش مشغول تعلیم حکمت الهی به مردم و حواریون بود و او را به خاطر همین امر مصلوب کردند به گمان خودشان. پس بدان آن کلام پاک که انسان را به سوی مقام اعلای پروردگارش ترفیع می بخشد حکمت و معرفت نفس و خداشناسی عرفانی است و تعلیم و ابلاغش به مردمان که قلمرو عمل صالح است که آدمی را به صلح با جهان و آدمیان می رساند. یعنی هیچ عملی همچون ابلاغ و تعلیم علم نفس و حکمت الهی به مردم موجب صلح و اتحاد با مردم نمی شود. و هر که با خلق به صلح رسید نزد پروردگارش ارتفاع و رفعت می یابد از درون و برون. زیرا انسان برای چنین رسالتی بایستی از مال و جان و هوای نفس خود بگذرد و این قلم رو به پاکی و تطهیر و تزکیه نفس است که موجب عمل صالح می گردد. کلام پاک و عمل پاک. 9. مکان اولیا قلم رو به علویت وجود است که از راه عرفان نفس و معرفت رب پدید می آید که مرتفع ترین و رفیع ترین آسمان وجود است که سلطانش علی مرتضی است که از این راه و روش کل عالم ارض را عرش خدا یافت و در هر چیزی خدا را دیدار نمود و عالم ارض را همان مکان اولیا ساخت از برای شیعیان عارفش، یعنی آسمان را به زمین آورد از برای مردمان. 10. پس اسم رفیع و رافع همان قلم رو به فعل اسم متعال است، یعنی خداوند برای تعالی بخشیدن به انسان و رسانیدن او به مکان اولیا که مقام علویت و علیین است بنده اش را رفعت می بخشد و به واسطه کلام پاک و عمل صالح بنده را به جایگاه خودش بالا می کشد که جایگاه علی است. 11. اگر عمل خالص و پاک، عملی الهی و از ارادی که خود او برمیخیزد، آنگاه که انسان ارادی خود را تسلیم اراده اش کند، کلام پاک و خالص نیز کلام عارفانه است که خداوند را از نزد خیشتن خیش میشناسد و میخواند و معرفی میکند بی هیچ واسطه ای. 12. پس رفعت و ترفیعی پاکتر و خالصتر و سریعتر از راه معرفت نفس نیست، چرا که او از رگ گردن به انسان نزدیکتر است. پس فاصله انسان از او همان فاصله انسان از خودش می باشد. پس مکان اولیا عرش ذات الهی انسان است که عرش علوی وجود می باشد. بلیزا بدون یاری علیین نمیتوان به سوی این عرش بالا رفت و علوی شد و بر مکان اولیای وجود قرار گرفت. فصل 89. حضرت سماع شنوایی سمیع مسمع اسمع السامعین اقرب السامعین یا سمیع. 1. کل قلمرو به نبوت‌ها و دعوت‌ها و ارشاد و هدایت بشر و رسالت پیامبران الهی و کتب آسمانی و امر به معروف و نهی از منکر قلمرو به سماع و شنوایی است. و در قرآن کریم هم از هیچ یک از حواس بشری به اندازه شنوایی سخن نرفته است و خداوند کافران و منکران را کرخانده و بلکه مرده. مردگان را نتوانی که بشنوانی. قرآن. و سپس می فرماید اگر در آنان خیری می بود، خداوند شنوایشان می نمود. یعنی کر و کافر بودنشان هم به نفع خودشان است و هم سایر مؤمنان. دو، ولی سمیع و شنوا فقط خداست، همانطور که بینا و فاعلی هم جزو نیست و درجه ای از این صفاتش را بسته به طلب و استحقاق ما به ما هم عنایت فرموده است، یعنی ما را خلیفه خود نموده است در درجات. پس ما هم به درجه ای از شنوایی او شنوا می شویم و نیز سایر صفات الهی. سه، او از صفاتش به ما می بخشد تا او را بشناسیم که علت هستی ماست و جوهره و رزاق و حافظ ماست و به درجه ای که او را می شناسیم حیات و هستی می یابیم و این اجر ما از شناخت اوست، حیات ابدی. چهار، و اما همه صفات و حواس و هوش الهی در بشر از راه شنیدن آغاز می گردد و حاصل می شود به درجه ای از مقام شنوایی که نائل می آییم. همانطور که نخستین مرحله بیداری و به خود آیی آدم در آستانه حبوتش نبوت بود که مقام شنوایی کلام پروردگارش بود. به او کلماتی آموختیم و به نبوت برگزیدیم، قرآن. 5. همانطور که نخستین ارتباط نوزاد با جهان پیرامون و با والدینش از راه کلام و شنوایی است و نوزاد به محض تولدش قبل از این که چشمش به جهان باز و بینا شود با گریه اش ارتباط برقرار می کند، یعنی گوش ها را مخاطب می سازد و نخستین ارتباط والدین هم با نوزاد از طریق شنوانیدن اوست. پس شنوایی آغاز رابطه و احساس وجود است و ادراک، و باید دانست که شنوا خداست، یعنی خداست که می شنود و می شنواند در انسان. 6. خداوند شنواست از گوش یک نوزاد تا گوش انبیا و اولیاء خود و خلیفه مطلقش، و این سلسله مراتب و درجات شنوایی خدا در خلقش و برای خلقش می باشد. 7. و بدان که فقط انسان و حیوان نیست که گوش دارند و می شنوند، بلکه نبات و جماد و ذرات و کرات همه شنوایند، همانطور که همه گویا و ناطق هستند به انواع و درجات گفت و شنود که همه گفت و شنود خداوند است. زیرا خداوند از وجود خلقش سخن می گوید و می شنود و می بیند و عمل می کند. 8. خداوند از در و دیوار و سنگ و چوب و همه مخلوقاتش در پیرامون ما را می شنود و اجابت می کند. ان الله کان علی کل شیء سمیعا و بصیرا و مجیبا. رهروان را راه نماید چوب و سنگ. 9. پس نظام آفرینش به لحاظی دستگاه شنوایی و بینایی و اجابت الهی است نسبت به انسان. هرچه در زمین و آسمان هاست را در تسخیر وجود انسان قرار داده ایم، قرآن. همه موجودات مشغول تسبیح پروردگارند ولی شما آن را درک نمی کنید، قرآن. پس شنوایی و بینایی و اجابت موجودات را هم درک می کنیم، الا آنان که به شنوایی و بینایی حق نائل آمدند. 10. خدا نور است، نور زمین و آسمان ها و موجوداتش، نوری شنوا و بینا و حکیم و علیم و رحیم و مجیب و شفیع و عزیز و حفیظ و سبوح و قدوس و اکبر. 11. و انسان به درجه ای که به شنوایی الهی در خود می رسد عالم و آدمیان را می شنود و بلکه ملائک را و نهایتاً کلام خدا را. 12. و بدان به میزانی که به کلام خدا و رسولانش گوش می دهی و اطاعتشان می کنی به شنوایی برتری می رسی، زیرا کلام خدا نور است و گوش را منور و زنده و شنوا می سازد اگر شنونده و تصدیق و اطاعت شود. و آنان که تصدیق و اطاعت نمی کنند به حکمت الهی کر می شوند تا در امر و حکمت خدا و رسولانش مکر و پلیدی نکنند. 13. آنان که کلام و حکمت الهی را انکار و اجابت می کنند به صدای حق کر شده و دوچار ظلمات گشته و گوششان شنوای قلم رو به ظلمت می شود، یعنی به نجواهای شیطانی دوچار می شوند و مرید شیطان می گردند و سپس کوس انالحق می زنند و خود را عارف می پندارند. 14. بدان که قلمرو به تفکر و تعقل و مکاشفات عقلی و علمی بشر سراسر عرصه شنود الهامات غیبی است در نفس ناطقه. این شنود به صورت مکاشفات و ادراک معنوی دریافت می شود، زیرا ملائک مشغول تعلیم اهل تقوا و معرفت هستند و جریانات حکمت و عقل و معرفت همان الهامات و گفتار غیبی ملائک است که شنیده و دریافت می شود. خداوند اهل تقوا را تعلیم می دهد. قرآن. 15. پس صاحب گوش شنوای کلام حق قادر به تفکر و تعقل و مکاشفات علمی و حکمی است و لذا تفکر و تعقل مختص مؤمنان است و ما بقیه مردمان فقط اسیر توهمات و محاسبات مادی خیشند که آن را فکر و عقل میپندارند. 16. پس قدرت تفکر و تعقل و تعریف محصول قدرت شنوایی است و قدرت شنوایی اجر شنود و تصدیق کلام حق و اطاعت از آن است. هر که به حکم خدا عمل کند به حکمت آن می رسد. رسول خاتم صلی الله. 17. پس گوش و شنود الهی در بشر برخواسته از نور ایمان در دل است که هوش ذهنی را هم منور و شنوا و مدرک می سازد. این گوش دلشان است که کر است. قرآن. 18. به راستی بسیارند انسانهایی که گوششان به کلام حق و حکمت و معرفت کر است و هیچ نمی شنود و یاد نمی آورد و بسیاری فقط نجواهای شیطان را می شنوند و از آن پیروی می کنند و آن را الهام و وحی و عرفان می نامند. اینان از بس در قبال کلام خدا و رسول انکار و اجابت نموده اند، خداوند گوش دلشان را کر کرده است. چون با کافران سخن میگویی همچون مدهوشان مسخ شده به تو مینگرند و هیچ نمیشنوند. اینان مردگانند و مردگان را نتوانی که بشنوانی. قرآن. 19. پس در حقیقت جریان تفکر و تعقل و تفقه و مکاشفات عرفانی مؤمنان جریان گفت و شنودشان با ملائکه است و خیال بافیها و ادراکات ذهنی کافران هم جریان گفت و شنودشان با اجنه و شیاطین در قلمرو به ظلمت است که آنها هم به امر خدا به سراغ کافران می روند تا گمراهشان سازند و رسوایشان نمایند. 20. سماع عارفان نیز حاصل کلام الله در قلوب مخلصین است که دلهایشان را به وجد و سرور و خشوع و سجود می کشاند در شب زندداری ها، که شبها کلام خدا در دلهای مؤمنین بسیار شدید است. قرآن. و کمال شنیدن خدا دیدار اوست.